بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که در جلسات مناسبتی مسجد چند وقتی آغاز کردم، تبیین یک موضوع بسیار مهم است و اون انحراف در مسئله امامت، انحراف در مسئله مهدویت. برای اینکه به اینجا برسیم، گروه های انحرافی معاصر رو تشخیص بدهیم، نیاز داره که یک تاریخچه رو ذکر بکنیم. و اون این انحراف در مسئله امامت توسط دشمنان اهل بیت منحصر به دور معاصر نیست، این سابقه دارد و این سابقه از زمان خود حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. خود امیر علیه السلام مبتلا به این مشکل بوده. بنابراین شیعه باید بسیار دقیق باشد. المؤمن و کیس، یعنی شیعه خیلی باید باهوش باشد تا بتواند در این دوران وانفسا اون خط اصلی رو تشخیص بده. اینکه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از وجود نازنین پیغمبر روایتی رو نقل میکنن که پیغمبر فرمود امت من بعد از من به 73 فرقه تبدیل می شود و یکی از اونها فرقه ناجی است. بنابراین یکی از ادله مهم بودن این بحث این است که ما باید فرقه ناجیه رو چکار بکنیم؟ تشخیص بدیم، بدون کیه این فرقه ناجیه. هر کسی که علمی بلند کرد به نام اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اون علم حتما علم حق نیست. علم حق قواعدی دارد، علائمی دارد، مرامی دارد و اون مرام باید شناخته بشه. ما مشکلات دوره امامت حضرت امام باقر علیه السلام رو ذکر کردیم که در دوره امام باقر بحث امامت جناب زید بن علی بن الحسین مطرح بود و اینها از روایت این اشتباه رو برداشت کردن. این رو از این جهت میگم که بدانید که اون کسانی که سردسته این گروه ها بودن به حسب روایت اومدن جلو. این آیون که جناب زید رو امام خودشون قرار دادن، زید فرزند حضرت علی ابن حسینه، به استناد یک روایت از پیغمبر، مدار روایت فهم نبودن، دنبال تعیین مصداق به واسطه خودشون بودن، نه به واسطه پیغمبر و آن پیغمبر. به این مشکلاتیست که ما امروز داریم. یه روایت پیغمبر فرمودن مهدی امت از فرزندان حسین است، قائم به سیف است، یعنی در واقع قیام به شمشیر دارد و مادر او بهترین کنیزان است. اینا گفتن هر سه نشانه در جناب زید فرزند حسین که هست، قیام به سیف با شمشیر هم که قیام کرده، مادرش هم که از کنیزان هست، پس حتما نشانه. با پرداختن به جناب زید از دور امام باقر رفتن. نشد با پرداختن به گروه های انحرافی از دور امام اسب بریم. بنابراین گروه های انحرافی رو باید بشناسیم. این خطری است که جامعه ما رو داره تهدید میکنه. ما تا ما داریم ریشیابی میکنیم، چون بحث من درسته که در سطح تبلیغ است، اما یه نحوه تعلیم است، یعنی ورود و خروجش ولو چند صباح هم طول بکشد، شما مستمعین نشان داده اید که مؤثر بوده، یعنی طلب بکنید اون بحث. یکی از مشکلات امام باقر علیه السلام ظهور فرقه ایست به نام باقریه. فرقه باقریه اساس و شاکلش در اواخر عمر حضرت باقر طراحی شده و ظهور اصلیش در دوره امام صادق علیه السلام، اما نتیجه این است که گروه باقریه امامت رو ختم به امام باقر میکنن و امامت حضرت امام صادق رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن. وقت همین که این امامت رو انکار میکنن، از اون طرف چهار فرقه برای اهل تسنن چی میشه؟ درست میشه با چهار امام. دلیلش اینه که شیعه این ور خالی کرده که اونا اظهار بروز پیدا میکنن. باقریه کسانی بودن که در اواخر عمر حضرت باقر این اساسشون طراحی پیدا کرد. عقیده ایشان یکی از دو چیز بود. طایفه ایشون میگفتن که امام باقر نمرده، زنده است، در جا این مخفی است و هنگام که خداوند اراده کرده باشد بر میگرده و جهان را پر از عدل و داد میکنه. طایفه دیگرشان گفتن ایشان از دار دنیا رفته ولی رجعت میکند. ببینید هر دوش بر مبانی دین سازگانه. ما امام عصر رو هم میگیم در جایی هستن، پنهان هستن. اینا میگن امام واقع در جایی پنهان است. خب ما از طرفی رجعت جز اصول عقاید شیعه است، میگن امام باقر از دار دنیا رفته ولی رجعت خواهد کرد. خب میگیم منشأ اشکال شما ها از کجاست؟ شما از کجا یه همچین در واقع دسیسه ای رو درست کردید؟ اینا استناد کردن به یه روایت از طرف پیغمبر، نه اینکه پیغمبر وقتی جابر ابن عبدالله انصاری رو ملاقات فرمودن و به جابر گفتن که تو پنجمین وصی مرا خواهی دید، نامش باقر است، سلام مرا به او برسان. این روایت مشهور دیگه. امام در این پیامبر در این روایت 12 جانشین خودش رو معرفی میکنه. منتها اینا که شیطنت میکنن، هر قسمتش که بخوان برمیدارن. پیغمبر به جابر فرمود به این که تو پنجمین وصی من رو خواهی دید، او رو ملاقات میکنی، سلام من رو به او برسن. نقل میکنن در پی این روایت جابر از وقتی که از پیغمبر جدا شد تا زمان که حضرت باقر رو در مدینه ملاقات کرد، نقل میکنن در تمام کوچه های شهر حرکت میکرد و میگفت یا باقر متا القاک. حضرت باقر مورد خطاب قرار میداد کی من تو رو ملاقات خواهم کرد. تا زمانی که این توفیق نصیب حالش شد و در عصر امام باقر با اینکه چشمش ضعیف بود از حیث بینایی، اما حضرت رو ملاقات کرد و حامل سلام پیغمبر به حضرت باقر علیه السلام بود. این گروه باقریه گفتن به این که همین که پیغمبر به این وصیش سلام رسانده است، یعنی که این وصی همون مهدیه، همون منتظره. لذا قائل به مهدویت، مهدی بودن حضرت باقر شدند و به این وسیله دور امام باقر، دور امام صادق علیه السلام شکار کردند، خالی کردند. شیعه خالی کرد، اونا فرصت پیدا کردند. شیعه خالی کرد، اونا فرصت پیدا کردن. شیعه خالی نکنه تا دشمن فرصت پیدا نکنه. دشمن دستش خالیست برادرها، دشمن دستش خالیست، چون باطله. ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی است، اما اگر این باطل رفتنی فرصتی پیدا کرده، عالی ترین فرصت طلایی رو شیعه در اختیارشون قرار داده. این ما هستیم که بی توجهیم و الا اونا خیلی خبری نیستن. این هشداره، این هشداره. این ما هستیم که دور امام عصرمون رو خالی کردیم، دور امام صادق رو خالی کردن با یه حرف واهی، در حالی که امام باقر علیه السلام کسانی که این عقیده رو در موردش داشتن با سه دلیل قاطع رد کرد، با سه دلیل قاطع. دلیل اولشون این بود که وقتی به حضرت گفتن آقا شما همون مهدی منتظر هستید، فرمود من اکنون در مرز 45 سالگی هستم و او وقتی ظهور می کند شبیه به جوانان است، یعنی من اون نیستم. این دلیل اول در مقابل باقری حضرت استاد. دلیل دوم فرمود من به مرگ نزدیکم و اون چی که شما میگویید در من نخواهد بود. و دلیل سوم به تواتر جانشین بعد خودش رو معرفی کرد، فرمود فرزندم جعفر جانشین من است. اما جایی که دشمن دسیسه میکنه، یک خودی ها نادانی میکنن، دو یک تشکل انحرافی پیدا میشه، نتیجه حاصل. اینا همون کسایی هستن که یه مضمونی رو شاید شماها زیاد از من شنیده باشید و فقط به عنوان یک مضمون میشنوید، ولی یه حقیقته. نقل کردم که این مردمی خصوصیت رو دارن، وقتی بخوان کسی رو ببرن بالا دیگه تا سرحد خدایی میبرن بالا، یعنی یک کسی رو بخوان مراد خودشون بکنن. متاسفانه جامعه ما مرادسازی زیاد داره و این خیلی بده، چون مرادسازی که بشود مراد اصلی گم میشود. مردمان گفتن آقای ما اینقدر در مراتب عالی سیر می کند که کفش جلو پاش جفت میشه. ساختن دیگه، کی بخواد دیگه جلوی این حفاظ برای برخی می سازن دیگه، شنیدید دیگه، حالا من نمیخوام نام ببرم. یه کسی بیرون این شهر بود، تعصبی رو که اینها روی اون آقا داشتن اون نداشت، وقتی آمد داخل شهر رو شرید که یه همچی حرفی بزن، اون حرفا چی از این مزخرفات چی کف جلو پای کسی جفت بشون این حرفا، گفتن نه تو نمی فهمی و ایشون خیلی ردش بالاست و این حرفا. خب اینو از خودش بپرسی، خب اینو از خودش بپرسی، رو از خودش بپرسی، گفت آقا مریدای شما میگن کف جلو پای شما جفت بشه اینطوره؟ نه، خدا من دست داد و انگوش این دوتا رو میگیرم، در واقع کفش ها میذارم جلو پا، کفش داره من جلو میشه. اومد همین حرف رو زد، مرید متعصب نادان گوه آقا نمیفهمه کفش جلو پاش جفت میشه. امام باقر میگه آقا من مهدی نیستم، جعفر. آقا نمیفهمه، نه از اونجا نشأت گرفته. این از اونجا نشأت گرفته. منتها کسانی ضرب فنی این مسائل که جاهل باشن، بی سواد باشن، به نوعی رفاه طلب باشن، تجملگرا باشن، باید یک زمانی راجع جامعه علوی صحبت بکنیم. ببین امام امیرالمومنین چجور افرادی رو میخوان؟ ما از توی تاریخ همه اون چیزایی رو که خودمون دوست داریم نقل بکنیم، نه همون چیزایی که هست. خیلی خطرناکه. انکار امامت امام صادق علیه السلام. یکی از مشکلات امام صادق فرقه باقری است. یکی دیگر از مشکلاتی که در دوران امامت حضرت صادق علیه السلام هست فرقه ایست به نام جارودیه. ابوالجارود زیاد ابن سند، این شخص در ابتدا از شاگردان امام باقر و امام صادقه، از اصحاب امام باقر و امام صادقه. بعد از قیام جناب زید تفکر زید رو میپذیره که باید قیام به سیف کرد، لذا آمد این ابو جارود یک گروهی رو تأسیس کرد تحت عنوان این که این فرقه امامت حضرت علی ابن ابی طالب رو، حضرت امام حسن و امام حسین رو به نسل قبول داشتن. گفتن علی چرا امامه؟ چون پیغمبر نسل داده. امام حسن چرا؟ چون پیغمبر علی ابن ابی طالب نسل داده. حسین ابن علی چرا؟ چون امام حسن نسل داده. نسل یعنی دستخط داده، تنسیس کرده که این امامه. ولی از بعد از امام حسین علیه السلام امامت کسانی رو قبول کردن که قائم به سیف بودن، با شمشیر در مقابل حاکمان ظلم و جور ایستادگی کردند. لذا براحتی امامت امام باقر، امام زین العابدین و امام صادق رو انکار کردند. ولی به ازایش دو تا گروه شدند. یک گروه، گروه زیدیه شدند که در واقع رهبری یحیی بن زید نوه زین العابدین علیه السلام رو پذیرفتن، چون یحیی بن زید هم از شخصیت هایی است که قیام کرد، جوان 18 ساله‌ای که در خراسان به دار آویخته شد به دستور بنی العباس. و فکر میکنم حالا اونجا که از سلف زمان یادمه، من یه دفعه مشرف شدم به مزار این شخصیت بزرگوار، فکر میکنم در جاده طبس به طرف مشهد مزار این شخصیت بزرگوار هست. گاهی اگر مشرف شدید یک سری هم به ایشان بزنید، چون به هر صورت ایشان خودش این عقیده رو نداشته، دیگران این عقیده رو براش درست کردن، همین ابو جارود زیاد ابن سند. و گروه دوم این که امامت حضرت صادق علیه السلام رو تحت شعاع قرار دادن، سادات حسنی هستن، کسانی هستن که در دوران بنی العباس قیام‌های متوالی داشتن. یکیشون هست محمد ابن عبدالله ابن حسن المجتبی و دومی برادر ایشان ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن المجتبی، هر دو نوه امام حسن المجتبی هستن. و اینها اون محمد که معروف است به نفس زکیه و در مورد اینها ادعای مهدویت شد در دوره امامت امام صادق علیه السلام. امام صادق از یک سو باید منصور دوانقی و بنی العباس رو کنترل کنه، از یک سو باید تبیین مبانی فکری و عملی شیعه رو داشته باشه، از یک سو باید باراخاسا رو مراقب باشه، قلب خودیا رو مراقب باشه، کسانی که ادعا میکنن نوه امام حسن مجتبی هستن ولی پدر امامت رو در آوردن. نشد که امام زمان علیه السلام مشغول من و تو باشد. اینو هی دارم تکرار میکنم، ما مسیر رو اونا رو طی نکنیم. لازمه بر من و شما امامت رو به طور مستوفا مسائل شما واسش بدونیم. ما تاریخ تشیع رو باید بدونیم. نیان برای ما بگن تشیع ساخته و پرداخته صفویه در ایرانه، نیان برای ما بگن ساخته و پرداخته آل بویه است. ما به طور مستند باید بدونیم که شیعه ریشه در دوره نبوت خود پیغمبر داره، چیز بعد نیست، اصل دینه. چون ولایت علی ابن ابی طالب، اینا رو ما باید خوب بدونیم. ما باید دوره های امامتمون رو بشناسیم تا دوچار این خلطا نشیم. وقتی به امام صادق گفتن که این دو نفر میخوان مبارزه بکنن علیه بن عباس، حضرت پدرشون رو خواست، عبدالله ابن حسن. ببینید صحبت یک شیعه با امامش چیه، چه جوریه، به چه بیانیه. حضرت امام صادق با عبدالله پدر این محمد و ابراهیم به سخن نشستن. من ترجمه رو میخونم، بخشی از تاریخمونه. حضرت خبر دادن فرزند او مهدی نیست، یعنی این آقای محمد ابن عبدالله ابن حسن فکر کرد مهدیه چون در قیام سیف میکنه. حضرت فرمودن او مهدی نیست و حیف است که به این زودی کشته شود و خلافت به دست دیگران، یعنی فرزندان عباس بیفته. بنی عباس اینا رو طعمه قرار دادن. بنی عباس اینا رو چیکار کردن؟ طعمه قرار دادن. به او فرمود گمان میکنید که پسرت همان مهدی موعود است؟ چنین نیست و وقت آن نرسیده. عبدالله از این کلام امام به خشم آمده گفت من به خلاف آنچه تو میگویی معتقدم و الله خداوند تو را از علم غیب خبر نداده. یعنی تو نمیدونی مهدی کیه. اولین اصل امامت علم غیبه، دانستن غیبه. بعد او به خاطر منویات و شرایط ظاهری میگه که خداوند تو را از علم غیب مطلع نکرده، خداوند تو را بر غیب خیش آگاه نکرده، تو را حسد فرا گرفته. به امام صادق علیه السلام میگه تو داری حسادت میکنی و وا داشته که به پسر من چنین نظری داشته باشی. امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودن به خدا سوگند حسد مرا وادار نکرده. سپس دست بر شانه عبدالله گذاشتن و فرمودن این خلافت به شما نخواهد رسید و به زودی هر دو پسرت کشته خواهند شد. این علم غیبه، به زودی کشته شدن. بن عباس سیاس به واسطه برخی از سادات توانستن امام صادق علیه السلام رو چیکار بکنن؟ دوچار به عقب نشینی بکنن. ماها کاری نکنیم امام از عقب نشینی بکنه. شیعه باید به هوش باشه. جنگ عربستان و یمن هر کدامشون که کشته بشود به نفع آمریکا و یهوده. من به مسائل ژئوپلیتیک و سیاسی و این گونه امورش هرگز کاری ندارم، اما هر طرفش کشته بشه مسلمان کشته شده و این به نفع کیا؟ یهود و نصارا. یه همون سیاست های بن العباسه که اینا هم دارن امروزه. ولی ما باید عاقل باشیم، ما باید بلد باشیم توی این تنگناها چگونه عمل بکنیم. یکی از گروه هایی که کمک کردن به این دو بزرگوار ابو مسلم خراسانیه، که ابو مسلم خراسانی رو هرگز امام صادق تایید بله نکرد، هیچ وقت، هیچگاه، در هیچ روایتی. در حالی که در فوتبال شما اسم یکی از تیم‌ها چیه؟ اینجاست، این بی‌مراقبتی هاست، این بی‌تعصبی هاست، این بی‌توجهی هاست. این بی‌توجهی هاست که امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمود من حاضرم 10 نفر از شماها رو بدم، 1 نفر از اصحاب معاویه رو بگیرم. شما اونا تو باطلشون تعصب دارن و شما در حقتون تعصب ندارید. من نمی‌دونم شما چرا از ابو مسلم خوشتون میاد و چرا اخیراً سیاه جامگان، اینا اسمای ضد تشیع کده. و الا من اینقدر بیکار نیستم که دنبال فوتبالی مملکت باشم، ولی اینقدر حواسم جمع هستش که کجا رخنه کردن. این هم از مشکلات دوران امامت حضرت صادق علیه السلام. کیو بگیره؟ با کی مبارزه بکنه؟ اون هم جوری که بتواند تبیین میکند مبانی شیعه رو. بنادران از زمانی که پیغمبر از دار دنیا رفت تا شهادت امام باقر شیعه مناسک که حجش رو بر مبنای اهل سنت انجام میداد. این خفقان دوران امامت بوده. امام واقع فرصت پیدا کرده بیشترین مسائل حج رو بر مبنای فکری شیعه بیان کرده و امام صادق این فرصت رو برخی از شیعیان نادان معاصر امامه دارن تبدیلش میکنن به یک شرایط ناامن. حالا امام چیکار کنه؟ با محمد عبدالله ابن حسن رو در رو بخواد در بیفته، میگن تو حسادت میکنی، بخواد تاییدش بکنه، خب شیعه شکست داره میخوره. ما شرایط رو بر امام عصر سخت نکنیم. میرسه به دوران امامت حضرت موسی بن جعفر. دوران امامت حضرت موسی بن جعفر سخت‌ترین شرایط امامته، سخت‌ترین شرایط دوران امامته. با تمام این سختی‌ها شیعه در دوران امام کاظم علیه السلام از نظر نفر رشد پیدا کرده، توسعه پیدا کرده. حالا مشکلات دوران امام کاظم به سه جهته. جهت اول، تشیع در دوران موسی بن جعفر مرکزیت نداره، چون نفراشون زیاد شده، کوچ کردن به بلاد مختلف. دو، اختناق علیه امام صادق آنچنان زیاد است که امام صادق نمیتواند به جز از خواص نایب خودشو معرفی بکنه، به جز این که خواصش باشن نمیتواند معرفی بکنه. فشار دستگاه سیاسی به واسطه فرقه سازی در دوره امام صادق، امام صادق داره چیکار میکنه؟ منزوی میکنه. به این سه علت مشکلات دوره امام موسی بن جعفر. فرقه ایست به نام فرقه ناووسیه. اینا کیا هستن؟ فرقه ناووسیه قائلن به این که امامت به امام صادق تمام میشود، یعنی دیگه امامی به نام حضرت کاظم وجود نداره و او رو منتظر میدانن و منتظر آمدن او هستن. مدعی هستن که امام صادق نمرده بلکه غایب شده. خب این مشکل دوره حضرت موسی بن جعفر کسی اصلا بر به رسمیت نمیشناسه، با یه فرقه به نام فرقه ناووسیه. اینا نمیگن ما منکر امامتیم، میگن ما امامت رو قبول داریم ولی امامت ناقص. فرقه بعدی که آمده به نام فرقه فتحیه است. فتحیه طرفداران پسر بزرگ حضرت صادق که بعد از رحلت ایشان بود، چون بزرگترین پسر امام صادق جناب اسماعیله، اما او در دوره حیات خود حضرت صادق از دار دنیا رفته. یه پسری امام صادق داره به نام عبدالله، بزرگترین پسر امام است که بعد از رحلت، بعد از شهادت امام باقی مونده. عده رفتن به عنوان پیروی از ایشان و امامت موسی بن جعفر رو چیکار کردن؟ ندید گرفتن. اینا شدن فتحیه. یه عده دیگه رفتن، یه فرقه دیگه درست کردن در دوران امامت حضرت موسی بن جعفر به نام صمتیه. اینها به امامت فرزند حضرت صادق به نام محمد، ملقب به دیباج، محمد دیباج، فرزند امام صادق علیه السلام، امامت ایشون رو قبول کردن. سه فرقه: ناووسیه، فتحیه، صمتیه. حالا امام کاظم علیه السلام است و این سه فرقه. این سه فرقه، سه فرقه کوتاه مدت هستن. دو فرقه اساسی درست کردن به غیر این سه تا. یکی اسماعیلیه است. اسماعیلیه رو کیا ساختن؟ دسیسه بازان و سیاست مداران بنی العباس. منتها اینا یه فرد خودی میخوان. فرد خودیشون کیست؟ یک فردیست به نام ابوالخطاب، از اصحاب امام صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام به جرم اینکه این آدم از قالیان است او رو طرد میکنه. امام به جرم اینکه این آدم قالیست او رو رد میکنه. این هم کینه امامت رو به عهده میگیره و دسیسه بازان بنی عباس با این جمع میشن، امامت رو از مسیر اصلی شنی از حضرت کاظم میبرن در جای دیگری از فرزندان امامت به نام جناب اسماعیل. اسماعیلی که در دوره حیات امام صادق علیه السلام از دار دنیا رفته و امامت او رو مطرح میکنن و شما میدانید که اسماعیلی از فرقی است که تا کنون ظهور و بروز دارد. مرکز اصلیشون در کشور هنده و بخشی هم در مصر هستن. اینا کسانی هستن که مانند شیعه دوازده امامی خودشون رو نسبت به حریم حضرت، حرم حضرت سیدالشهدا صحیح میدانن، که اگر شیعه دوازده امامی بخواد حرم بسازه اونا هم بخواد حرم بسازن، چون امامت سیدالشهدا رو قبول دارن. حالا اسماعیل کیه؟ اسماعیل فرزند ارشد امام صادق علیه السلام، بزرگترین پسر که در دوره حیات امام صادق از دار دنیا رفته. امام به خاطری که دشمن دسیسه نکند این آزاده که از دار دنیا رفتن 30 نفر از اصحاب خودش، ردیف زرارت ابن عین، داوود ابن رقی، این تیپ از آدم ها، اینا رو دعوت کرد در منزلش در مراسم تدفین و تشییع اسماعیل شرکت بکنه. حضرت داوود ابن رقی رو خبر میکنه، میگه داوود، بله ابن رسول الله، برو این شمد رو از روی اسماعیل بردار، ببین اسماعیل واقعا مرده، ببین کار امامت به کجا کشیده. میاد بر میدنه، یه ها مرده. حضرت زراره، تو هم برو ببین. زراره هم میره میبینه و 30 نفر دیگه که در اونجا حضور دارن، حضرت میگه برید ببینید واقعا مرده یا نمرده. همه میان میگن آقا شهادت میدی بیشان مرده. حالا پس بلندشی برید غسلش بدید. غسلش میدن، کفنش میکنن، میخوان بند صورت رو ببندن. حضرت میگه دست نگه دارید. به همراه عالم نعیم میگه تو برو ببین مرده واقعا. در دو جا امام 30 نفر رو شاهد میگیره که پسرش از دار دنیا رفته. آنگاه دسیسه سازان این آدم رو به معنای به عنوان امام معصوم معرفی کردن. گفتن مرده ولی بر میگرده. مرده ولی بر میگرده. اینها شدن یکی از معارضه های امامت حضرت موسی بن جعفر. که حالا کنار این بذارید 14 سال حبس موسی بن جعفر، که موسی بن جعفر تو اجتماع نیست، اونا چه رشدی پیدا میکنن، نادانی شیعه چه بلایی سر شیعه میاد. چهارده سال حبس، اون هم حبس های خانگی، حبس هایی که ظاهرش زیباست، امام در خانه اشرافه، در قصر، اما درون این قصر چه اتفاقی میفته شیعه دیگه خبری نداره. چون مشغول اسماندیه است. اینا مشکلات دوران امامت موسی بن جعفر. پس هم امام باقر با مشکل روبروست، هم امام صادق با مشکل در امامتش روبروست، هم امام کاظم علیه السلام، تا برسیم به وجود نازنین حضرت رضا که ایشان با چه مشکلات دست و پنجه دارن نرم میکنن در دوره امامت خودش. یه بخشیش معمونه. حالا برای یکی از عزیزان میگفتم که اونایی که صحیفه را درست کردن 10% هوشیاری و سیاستمداری مأمون رو نداشتن. 10% روز روشن رفتن خونه رو آتیش زدن، این کار هم نکردن که ما این کار کردیم، ولی بعدم رفتن عذرخواهی کردن، بیدید بخوان کار رو با اون عذرخواهی آخر حلش بکنن، بخوان کار رو با این حل بکنن که علی ابن ابی طالب اسم بچهش رو عثمان گذاشته، پس اینا با هم آشتی کردن، شما ها چرا انقدر داغی؟ میخوان مشکل رو اینجوری حل بکنن که اگر اون مخالفت ها بوده، پس چرا مثلا فرض کنید علی ابن ابی طالب دخترش رو مثلا فرض کنید داده به نفر دوم؟ با این حرفا میخوان حل بکنن که حماقت محضه. ولی مأمون طوری عمل میکنه که میگن شیعه امام کشه، امام رو میکشد، براش مجلس ختم میگیره. وقت این معاصر امام رضا علیه السلامه، یه بخشی از معضلات امام این آدمه، ولی مهمتر از این آدم گروه واقفی هستن، جمعی از شیعیان نادان که وجود نازنین امام عصر علیه السلام فرمود در اون توقیعی که برای محمد ابن علی کرخی صادر کردن، فرمود محمد ابن علی کرخی قد آزانا جهلا و شیعه و همقاهم، نادانه ها و احمقه های شیعه من اذیت می کنن. کسانی که جناح و اوزه بال پشه خیر من دینهم، از دین داری اونها بهتر است. کسانی که واقفیه رو ساختن مصداق همین مسئله هستن، کسانی که اسماعیلیه رو ساختن مصداق همین مسئله هستن. با باید به این مسئله توجه وافی داشته باشیم که امامت ناب کجاست، امامت ناب نکند ما هم خدای نکرده با یک عوام زدگی یک رفتاری رو از خودمون بروز بدهیم که امامت امام عصر علیه السلام در حاشیه قرار بگیره. درست باید عمل بکنیم. لذا فرق بعدی رو تا برسیم به دوره‌های معاصر. دوره‌های معاصر. ببینید در دوره معاصر چه فتنه‌هایی وجود داره. فتنه به نام احمد حسن. اینا چیزانی هستن که به صراحت دنبال یار و یارکشی هستن. به صراحت دنبال یار و یارکشی هستن. باید توجه کرد. باید دقت داشت. وجود نازنین موسی بن جعفر 14 سال در زندان بودن، زندان 3 مرد مسیحی و در آخر کار زندان 1 مرد یهودی به نام سندیه شاهک. حبس خانگی است. در روز زندان قبلی حضرت خیلی گلایه و شکوه ندارن، ولی در زندان آخر اسطوره صبر که ایوب و نوح در مقابل صبر او حیران هستند، دست به آسمان بلند می کند که خدایا من را از سجن هارون نجات بده. یعنی امام با این عبارت دارن بیان می کنند که منشأ کار هارونه، بنی عباس هستند با اون مناجاتی که دارن. یکی از شیعیان خوب یه خدمتی میکنه به انالعباس، خوشنود میشن، میخوان بهش عوض بدن، صله بدن. میگه میشه صله خودم رو خودم تعیین کنم؟ آره میشه. چرا نمیشه؟ یعنی من بگم و من چی بدیم؟ اینقدر خدمت بزرگ بوده که گفتن هر چی بخوای بهت بدیم. گفت میشه در مقابل این خدمتی که من به شما کردم آقای ما امام موسی بن جعفر رو از زندان آزاد کنین؟ هارون تعملی که گفت آره میشه، آزادش میکنین. کی؟ فردا. از کجا؟ شما بیا جسر بغداد، در اون پل ما موسی بن جعفر رو به شما تحویل میدیم. اینم خوشحال شد، رفت تا جایی که میتوانست شیعیان رو مطلع کرد، گفت فردا آقای ما رو آزاد میکنن. دیگه دوران محجوریت شیعه تمام شد. 14 سال حبس موسی بن جعفر به پایان کشید. آقا فردا آزاد میشه. خب اینا همه زینت کرده بودن، آراستی کرده بودن، منطقه رو آماده کرده بودن که امامشون میاد. اما در کمال ناباوری دیدن 4 سیاه‌پوست یک تخته چوبی رو روی دوششون دارند و درن با یک وضعیت تشییع جنازه میان. آمدند روی بدن پوشیده است. این تخته رو با بدن گذاشتن روی جسر، روی اون بلندی. یه جمله تو مقتل داره: هازا امام رفزه، این امام شیعیانه. اون کلمه ای رو که غالبا آیان نمیگند و در منتهی الامال هست، اون منادی میگه هازا امام رفزه، این امام شیعیان است. اعرفوه، برید شناساییش کنید، شناساییش کنید، یعنی برید ببینید واقعا همین طور هست یا نه. چرا میگه شناساییش کنید؟ وقتی اون شمد رو زدن کنار، دیدن یک بدن نحیفی در اونجا قرار داره که هنوز به دست و پاش قل هست، زنجیر هست. یک فقره از زیارت امام هست: ساق المرزوز. من این اعرفوه رو با این مرزوز در زیارت امام هماهنگ میدانم. در بین معصومین ما 3 نفر رزازی شدن. رزازی یعنی این که عرب میگه وقتی گوشت رو با آهن انقدر بزنن که گوشت از استخوان جدا بشه، اینو میگن رزازی. 3 نفر رزازی شدن. یکی مادر امام زمان علیه السلام بین در و دیوار، یکی وجود نازنین حضرت سید الشهدا در گودی قتلگاه، یکی هم موسی بن جعفر. یعنی این قل و زنجیر انقدر به بدن امام بود که گوشت رو از بین برده بود، با استخوان قل. برید ببینید همین امام خودتونه، دارم تعویلش میدم. شیعه تعدادش زیاده، 1.5 میلیون نفر آمدن به تشییع امام. بدن رو 3 روز در اون پل و بلندی نگه داشتن، همه بیان امامشون رو ببینن. باریکالله به معرفت زنهای بغداد، به شوهرانشون گفتن مهریه هامون رو حلال میکنین، بذارید باب تشییع این غریب بریم. نه خواهرش هست، نه فرزندانش هستن. آمدن همه با دست گل، آمدن گلها رو پرپر کردن، بدن رو زیر انبوهی از گل مدفون کردن. جسر بغداد شد سوق ریاحین، بازار گل فروشا. این یک پسر فاطمه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یک پسر دیگر از فاطمه، بدنش 3 روز و 3 شب روی زمین بود، اما نسیر گلبرگ ها، زیر سنگ ریزه ها و شمشیر شکسته ها. برای این پسر فاطمه هم آمدند، اما نه زنان بلکه 10 نفر، اسب هاشان نعل تازه زدند و